بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه.
قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می‌رود. یا وین دست با سلاسه
به نام پروردگار بی‌نظیر. خانم و آقایان سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم. و ما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم در مورد فضای مجازی و تأثیر آن بر زبان فارسی و چگونگی این تأثیر در حفظ و ارتقای شعر و ادبیات کشورمون. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 شماره هایی است که در اختیار شما قرار گرفته تا با ما در تماس باشین، از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما را مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده و هم به صورتی که خودتون هم لذت ببرید با ما همراه باشید. شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نما، رادیو گفتگو. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. و آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو با برنامه از پارسی تا فارسی. درود بر شما شنونده برنامه از پارسی تا فارسی هستید و شنونده رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و اما اینجا در استودیو دو مهمان داریم در کنار خودمون و با این دو مهمان گفتگو خواهیم کرد درباره فضای مجازی و تأثیر آن بر زبان فارسی و چگونگی این تأثیر در حفظ و ارتقای شعر و ادبیات کشورمان. سرکار خانم سارا میرقاسمی، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای، و جناب آقای کامران شرفشاهی، پژوهشگر، شاعر و نویسنده. در خدمت شما هستیم آقای کامران شرفشاهی و سرکار خانم سارا میرقاسمی. بفرمایید، اگر کلامی هست برای آغاز بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر توانگر و همچنین شنوندگان عزیز برنامه پارسی تا فارسی. عرض ارادت دارم خدمت آقای شرفشاهی. انشاءالله که این مباحث و سلسله مباحث بتونه در جهت گسترش زبان فارسی از طریق فضای مجازی مؤثر باشه.
بله بسیار عالی. آقای شرفشاهی شما هم آغاز کنید کلامتون رو. تا
سلام و احترام دارم حضور شما، سرکار خان دکتر میرقاسمی و شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی. امیدوارم که این نشست در واقع نشست ارزنده‌ای باشه و مورد استفاده علاقمندان به این مقوله قرار بگیره.
بله بسیار عالی. همونجور که از نام برنامه هم پیداست، از پارسی تا فارسی، این نو شدن زبان پارسی رو داره گوهزد میکنه به ما. خب من توی فضای مجازی خودم امروز خیلی هم شاکی شدم اتفاقا، مثلا دیدم که مثلا یعنی شده یعنی، یا مثلا باهام شده بام، و در ترانه ها حالا ترانه سرایی خیلی خوب هم دارن ترانه میگن و میبینیم که متاسفانه دارن یک مقداری به نفع زبان خودشون و در آوردن اون وزن انگار یه جورایی تحت شعاع میبرند و کلمات رو یه جورایی میبلن و دارن نابود میکنن. حالا جدای از این مباحث میخوایم ببینیم که تأثیرات مثبتی هم داشته. قطعا آشنایی با ادبیات فارسی از طریق فضای مجازی که میکروفون رو در خدمت شما قرار میدم، بفرمایید.
خب زبان فارسی یکی از زبان‌های کهن جهان و حامل یکی از مقدس‌ترین جلوه‌های ادبیات دنیا هست. به همین لحاظ ما شاهد این بودیم که استعمارگران همواره سعی کردند تا دامنه نفوذ این زبان رو محدود بکنن.
بله.
روزگاری شبه جزیره شبه قاره هند زبانش زبان فارسی بود که انگلیس ها با روش های گوناگونی مردم این سرزمین رو از این زبان دور کردن. این اتفاق بعدها در پاکستان افتاد، دیگر همسایه ما، و در اونجا نیز ما شاهد بودیم که زبان اردو جایگزین زبان فارسی شد. این توطئه در حال حاضر در سرزمین افغانستان که خواستگاه بسیاری از بزرگان زبان و ادبیات فارسی هست در حال رخ دادنه، چنان که به دانشگاه های کشور دستور داده شده که از بکارگیری زبان های بیگانه خودداری کنند و مرادشون زبان فارسی بوده و در صددن که زبان پشتون رو جایگزین زبان فارسی بکنند. و در دیگر کشورهای همسایه ما نیز در واقع کم و بیش شاهد تحرکاتی هستیم تا محدود کنند دامنه زبان فارسی رو، و در این شرایط یک رسالت بزرگ و مهمی هست برگردن همه ما که در واقع تلاش بکنیم در جهت توسعه زبان فارسی که بخش مهمی از هویت فرهنگ بزرگ ایرانی هست.
دقیقا. من با خب دوستانی از افغانستان رابطه دارم که خیلی تلاش میکنن در پیشبرد اهداف این که زبان پارسی رو گسترش بدن و متاسفانه با مشکلاتی که جدیدن روبرو شدن و پشتوهان دارن یک جورایی زبانشون رو گسترش میدن، توی مجلسشون دارن به زبان پشتون صحبت میکنن و یک بیس زبان به هر حال از لحاظ روانشناسی بیس زبان پهلوی داخل زبان پشتون هم هست و میشه در شمارش اعداد دقت کرد و متوجه این شد که حتی هخامنشیان به اون شکل صحبت میکردن. اما تعصبات این قوم به جوریست و به نحویست که انگار قراره که زبان پارسی رو از بین ببرن و یک جورایی میخوان رسمی اعلامش کنن که زبان پارسی رو از بین ببرن و به گفته شما در هند اتفاقی که افتاد و انگلستان و استعمارگران زبان فارسی رو از بین بردن. سرکار خانم دکتر میرقاسمی، نظر شما چیست در مورد این؟
ببین، ما از ابتدای آفرینش انسان با دو قالب رسانه برای انتقال مفاهیم به دیگران مواجه بودیم، دو قالب اصلی نوشتار و گفتار.
بله.
ببینید، اگر ما زبان رو قالبی بدونیم برای انتقال مفاهیم به مخاطب، زبان پارسی رو میتونیم از دو منظر بررسی بکنیم که هم قالب رو در خودش جای میده هم محتوا رو. و خب امروز فضای مجازی و این رسانه‌های جمعی این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم با گستره بیشتری از مخاطبان در ارتباط باشیم. پس از این فرصت اگر بتونیم به صورت مناسبی استفاده بکنیم، میتونیم تهدیدهاش رو هم تبدیل به فرصت بکنیم.
بله.
برای اینکه بتونیم گستره زبان فارسی رو گسترش بدیم و با فرهنگ غنی و هویت خودمون، آحاد افراد جامعه خودمون و دنیا رو در واقع آشنا بکنیم. این یک فرصته، ولی تهدیدی هم به هر حال این رسانه‌های جمعی و این فناوری اطلاعات و این دسترسی آزاد همگان جهت تولید محتوا ایجاد کرده. و یکی از تهدیدات همین مطلبی بود که شما فرمودین، اینکه هر مخاطبی که امروز تبدیل شده به کاربر که توانایی تولید محتوا و قرار دادن محتوای خودش در فضای مجازی در کانال‌های ارتباطی داره و ارتباطگر میتونه باشه در واقع خودش، هر مخاطبی یا هر کاربری امروز میتونه تولید محتوا بکنه. و این مستلزم این هستش که این سواد در واقع رسانه‌ای مخاطبان بالا بره که بتونن محتوای غنی رو تولید بکنن، وگرنه با همین وضعیتی که امروز مواجه هستیم متاسفانه ما در فضای مجازی با دو تا چالش جدی مواجه هستیم در گستره زبان فارسی. یکی در واقع شکستن واژگان هستش، یکی غلط‌های املایی هست که حالا در خلال برنامه به اینها اشاره می‌کنیم و اینکه در واقع میشه چه راهکارهایی رو ارائه کرد و آیا این اتفاق باید از بالا به پایین بیفته، یعنی از طریق مسئولین صورت بگیره، یا یعنی اینکه از طریق در واقع کف جامعه این تغییر اتفاق بیفته و از در واقع این گستره فرهنگی در واقع از پایین جامعه به بالای جامعه گسترش پیدا بکنه که بتونیم در واقع این چالش ها رو تبدیل به فرصت بکنیم.
ان شاء الله. خانم دکتر میرقاسمی، خیلی‌ها بر این اعتقاد دارن که خب زبان پویاست و اگر هم تغییری کرد جامعه طبق اون شناخت خودش از زبان داره یه جورایی زبان رو روانتر میکنه که بهتر گفتگو کنه و بهتر معانی رو برسونه. بر این معتقدن که حتی مثلا تنهایی وقتی که مفهوم رو میرسونه و همه متوجه میشن که مفهوم همون تنهایی است، خود چه اشکالی داره. ولی به نظر من و شاید نظر شما هم همین باشه، اون اصل ماجرا و اون ریشه کلمات داره از بین میره و همونجور که شما فرمودین توی فضای مجازی داره انتشار داده میشه، خیلی چیزها، خیلی شعرها و حتی خوانده میشه توسط خواننده های مختلف و معروف و این یک سهه و یک مهر تاییدی سنگار بر روی این که خب تنهایی درسته، بهم به جای بهم داره میاد و حتی بهم خودش عوض شده، از کلمات دیگر رو وجود آمده، یه جوری داره تغییر پیدا میکنه. اما ما میتونیم به نفع خودمون این وضعیت رو تمام کنیم. خود دو جبهه انگار بلند شدن روبروی هم دیگه، کسانی که خب به اصول و قواعد صحیح و درست گفتن و درست نوشتن معتقدن و نه، بعضی ها میگن که فقط باید مردم رو آشنا کنیم با ادبیات و به هر حال به هر گونه‌ای که شده. به هر حال این هم یک نگرشی است و
عرض میکنم خدمتتون که در انتقال پیام سه تا رویکرد وجود داره. یه وقتی هستش که هدف از انتقال پیام فقط رساندن مقصود به یک گیرنده پیامه، اگر این هدف باشه بله، ولی وقتی که ما در دراز مدت نگاه میکنیم انتقال معنا و انتقال مفهوم دچار چالش میشه، چون همینطور که ممکنه که سیقل بخوره هی تغییر بکنه، حالا شاید سیقل واژه مثبتی باشه، هی به اصطلاح آقای دکتر آقای شرف شما رو یاری بکنید. سیقل نخواد بخوره چی میشه؟ شی انکسار پیدا بکنه واژگان به مرور زمان شکسته بشه. این به مرور زمان به نظرم دیگه اون انتقال معنا و مفهوم درش صورت نمیگیره و با یک چالش هویتی جدی مواجه میشیم، چون به هر حال زبان ما بخشی از هویت ملی و هویت دینی ماست.
بله بله، دقیقاً زبان هم از بین داره میره اگر اینجوری پیش بره.
بله خوب ببینید الان در بعضی از کشورهای دنیا اینها نمیتونن ارتباط برقرار کنن با شاعران، نویسندگان و فرهنگ کهن خودشون به لحاظ تطور زبانی، اما ما در سرزمینی زندگی میکنیم که خواستگاه شاعران و چهره های ادبی بسیار بزرگی در سطح جهان هست و این بزرگان در کنار اون مفاهیمی که ارائه کردن و به ما رسیده کوشش کردن تا قواعد و شکل در واقع صحیح بیان واژه ها رو بیاموزند به شاگردان خودشون، به نسل‌های آینده، و به همین سبب ما دچار چندان مشکلی نیستیم در فهم شاعران صده‌های اولیه. حتی ما شعرهای شاعران صده‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و تا به امروز رو به روانی مطالعه می‌کنیم و می‌فهمیم، اما جریانی در فضای مجازی شکل گرفته که این جریان به گونه‌ای میتونه تهدید محسوب بشه. بعضی از بازی‌ها با واژه‌ها و اصطلاحات، اینها در واقع یا به اصطلاح اشاره‌ای که خانم دکتر داشتن، حتی غلط نویسی، اینها میتونه صدمه بزنه به زبان. و وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که این اتفاقها غالبا از سوی کسانی رخ میده که از دانش و احاطه ادبی چندانی برخوردار.
شما فکر نمیکنید که برنامه‌ریزی شده باشه، مثلا حالا دستی پشت پرده باشه که برای از بین بردن زبان پارسی؟
خب بله، ببینید علمای ارتباطات پیشبینی کرده بودند که با گسترش فناوری‌های ارتباطی شاهد یک موجی از ابتذال خواهیم بود. این اتفاق در واقع الان مدت هاست نه در کشور ما، در دیگر کشورهای دنیا هم رخ داده. یک زمانی اگر شما کتابی میخواستید چاپ بکنید باید مراجعه میکردید به ناشری، این ناشر این کتاب رو به اساتید فن و کسانی که خبره بودند در این کار حواله میکرد، اونها بررسی میکردند دقیقا و در صورت تایید این بزرگان و دانشوران این کتاب امکان چاپ پیدا میکرد. امروزه اما این گونه نیست، هر کسی با صرف هزینه اندکی میتونه کتاب خودش رو در تیراژ یا شمارگان مورد نظر خودش در کوتاه‌ترین مدت چاپ بکنه. اما این کار با انبوهی از مشکلات وقتی که عرضه میشه به بازار چه تبعاتی برای مخاطبان داره، این در واقع پدیده کمی نیست و مشکلات فراوانی رو تحمیل میکنه به جامعه، مثل سرخوردگی، مثل دلزدگی، تنگ میکنه جارو برای کارهای خوب و پخته شده و اندیشیده شده. و این اتفاق در خصوص زبان فارسی و به کارگیری مفاهیم در فضای مجازی ما مدت هاست که در حال رخ دادنه و چه بسا که به قول شما دست های پشت پرده ای هم باشه که دامن بزنه به این جریان، که خب به هر حال این هم یه نوع روش برای صدمه زدن به زبان فارسی هست.
دقیقا، فضای مجازی از وقتی که وارد زندگی های ما شد، یا بهتر بگم ما وارد فضای مجازی شدیم با تمام زندگی هامون، یک جوری همه چیز رو تحت شعاع قرار داد و همه چیز رو برد به حاشیه و خیلی قوانین هم حتی از بین رفت. خب فضای مجازی انگار یک نوع انتشارات شخصیه و هیچ ممیزی هم بالا سرش نیست و هیچ کس هم انگار حق نداره که بگه که این کار رو بکنی، این غلطه، این درسته.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من از دیدگاه سواد رسانی ورود کنم به این بحث. اولا که میخواستم تشکر بکنم از آقای شرف‌شاهی که اشاره کردن به این که در واقع مناطق مختلف جغرافیایی وقتی ما پژوهش میکنیم متوجه میشیم که فرهنگ‌های مختلف حتی قادر نیستن که زبان اصیلشون رو و شعرهای صده های گذشتهشون رو شعرش رو بخونن، مثلا زبان انگلیسی. ولی این رو بر اساس پژوهش عرض میکنم خدمتتون، ولی ما الان قادر هستیم که شاهنامه رو بخونیم. یعنی این نشون دهنده این هست که اون بسی رنج بردن در این سال سی، یعنی سالها قرنها افرادی زحمت کشیدن با همه حجمه ها، با همه در واقع فشارهای فرهنگی که از زمین و آسمان بر سر زبان فارسی باریده، زحمتها کشیده شده که من عرض کردم یه جای از صحبتام خدمتون که ما باید ببینیم که الان برای تبدیل این چالش ها به فرصت باید از در واقع کف جامعه به بالا بریم یا اینکه از دولت‌ها به پایین بیایم. یعنی یه تصمیمات سیاست‌های کلی اتخاذ بشه یا سیاست‌های و یا یک در واقع اسمش رو میگیم وقتی که از پایین به بالا صورت میگیره بهش چی میگیم؟
هبوط برای نور نزول.
نه پویش هایی در واقع پویش های مردمی، یک چیزی در قالب انجمن ها که از دل مردم صورت بگیره. من در مورد این که در مورد فضای مجازی
اصلا میکنم ادبیات عامه مردم رو شما در به قول خود عامه مردم باید در کف کوچه خیابان پیدا کنیم.
بله دقیقاً همینطوره. اینکه حالا ما اینکه ما الان باید چیکار بکنیم که این چالش‌های جزئی هم که به وجود اومده تبدیل به فرصت بکنیم، به نظر من اون اتفاق بعد از کف جامعه صورت بگیره. منتظر تصمیم دولت‌ها نباید باشیم، چون در طول تاریخ دولت‌ها آمدند و رفتند ولی زبان فارسی به قوت خودش باقی مونده. این نشون دهنده این هستش که این سیاست‌گذاری از جانب مردم صورت گرفته.
یعنی شما میگین که این فرهنگ‌سازی بعد از بطن جامعه
فرهنگ‌سازی در بطن جامعه وجود داره، فقط کافیه که تلنگری زده بشه. ببینید الان وقتی که در واقع یک سری چالش، یک سری مثلا پویش‌های اینترنتی صورت میگیره، یه سری اتفاقاتی از طریق فضای مجازی اتفاق میفته، خود مردم دارن رهبری میکنن.
درست.
یعنی ما و بعد من حالا یه اچافی احساس کردم تو صحبتش رو در مورد فضای مجازی صورت گرفت. ببینید ما سواد رسانه‌ای ها میگیم که باید رفت تو دل رسانه. یعنی اصل اول سواد رسانه‌ای دسترسی آزاد به اطلاعاته و ما میگیم که این فرصت‌ها خیلی بیشتر از تهدیدهاشه، ولی ما نگرفتیم که چطور ازش استفاده بکنیم.
صحبت من اینه، آیا کسایی که بیشترین سهمشون رو در فضای مجازی دارن و عامه به هر حال جامعه هستن و شاید از سواد ادبی خیلی بالایی برخوردار نیستن، آیا زور کسایی که باسوادترن و جزو خواسترن توی ادبیات به اونها میچربه؟ بگویید
اصلا بحث سر اینه. ببینید بحث سر اینه که در واقع ما اشتباه میکنیم که بعضی از برنامه‌های کاربردی که واژه انگلیسیش رو شاید برای مردم ملموس‌تر باشه، بحث اپلیکیشن ها مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، ما اینها رو فکر میکنیم که اینها در واقع یک سری رسانه‌های فرهیخته ها هستن، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی اصلا کاربرد اینها، من درس پس میدم خدمت شما دو بزرگوار، کاربرد اینها این هستش که در واقع زبان کف جامعه باشه، مطالبه گری مردم رو به واسطه اینها در واقع در آزادی فرصت این رو بده که زبان مردم باشه برای مسئولین. یعنی اصلا ساختار فضای مجازی و این برنامه‌های کاربردی این هستش که ببینید در گذشته ارتباط از طرف حکومت‌ها از طریق رسانه‌های همگانی صورت می‌گرفت. یعنی یک نخبگان، جامعه نخبگانی تولید محتوا می‌کردن. الزاماً هم نخبگان در همه عرصه‌های فرهنگ و هنر نبودند، فرض بفرمایید که نخبگان سیاسی تولید محتوا می‌کردن برای تحت تاثیر قرار دادن آحاد جامعه. چرا فناوری ارتباطات اومد به این سمت که این رسانه‌ها به این شکل ساخته بشه؟ برای اینکه این فرصت به مردم داده بشه. مثلا در قالب، اگه گفتم مثلا، برای اینکه دیدگاه فردیم اینه که این حرفایی که در دموکراسی زده میشه بعضی وقتا پوشالیه، ولی مثلا این ابزارها یک ابزار دموکراسیه برای اینکه آحاد جامعه بتونن حرفشون رو به مسئولین خودشون برسونن و به افراد دیگه. یعنی مسیرهای ارتباطی برای همه افراد جامعه برابر باشه. اصلا ساختارش اینه. حالا اینکه ما میایم مثلا انتظار داریم که یک برنامه کاربردی مثل اینستاگرام، مثلا ما میایم یه چالشی رو در مثلا تحقیقات دانشگاهی میبینیم، میگن که خب یک استاد دانشگاهی که فرض بفرمایید که فوق دکترا داره در یک رشته تخصصی، شما ببینید تعداد فالوورش چقدره، بعد مثلا یک اینفلوئنسر چقدره،
دنبال کننده.
اگه بخوایم بگیم اینفلوئنسر هم باید تاثیرگذاران فضای مجازی،
البته عذرخواهی میکنم، خیلی موافقین درست نوشتن و درست صحبت کردنم، اما گاهی مثلا توی نوشتن به قول خودمون لفظ قلم می نویسم، مثلا می نویسم نوشتم، گفته ام، که اون بونه مشخص بشه که مضارع ماضیه. بعد می بینم طرف مقابلم که داره برای من می نویسه می نویسه آری من نیز این گونه، یعنی فکر می کنه که من اونجوری می نویسم اونجوری هم صحبت می کنم.
البته ببینی زبان محاوره هم که بیشتر حالا تو ترانه هم مورد استفاده قرار میگیره، برای خودش قواعدی داره. ما باید تفاوت قائل بشیم بین به اصطلاح فرهنگ فولکلور، فرهنگ عامه و اتفاقی که داره توی فضای مجازی میفته. اگر نگاه کنیم به سیر تحول رسانه و بررسی بکنیم وسایل ارتباط جمعی رو در طول تاریخ، متوجه میشیم در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره، یعنی رواج فضای مجازی، زبان فارسی مورد تهدید قرار نگرفته.
همینی که نگرانی همه ماها رو برانگیخته کرد
و این رو علتش هم به مقدار میتونیم از طریق بیداری خود مردم این رو در واقع مدیریت بکنیم، یعنی یک با همون انجمنها و پویش ها و ببخشید صحبتشون رو قطع میکنم. بله
ببینید، توی ادبیات ما شاهد به اصطلاح حضور یک عده شاعر جوان هستیم، اینها به دنبال در واقع خودی نشان دادن هستند و غالبا این دوستان میان دست به خب به هر حال سن جوانی، سن تب آزمایی هست دیگه، اینها میان دست به یه بازیهای زبانی میزنن، مسترهای جعلی درست میکنن و به این شکل میخوان کار خودشون رو نو یا به اصطلاح آوانگارد جلبه بدن.
اگر اون اسخای میکنم مسترها و اون کلمات و اون جمله ها توی متن جامعه و توی کف به قول عامه مردم ساخته شده باشه، ما خیلی باهاش مشکل نداریم و خیلی از کلمات رو داریم استفاده میکنیم که توی عامه به هر حال به وجود اومده. عامه مردم همیشه زبان رو به وجود میاره.
ادعاتیه که داره صورت میگیره.
بله خوب ببینید، الان این احساس خطر در واقع به گونه ای فراگیر شده، به گونه ای که همه جا میشنویم فارسی رو پاس بداریم و یک بخش اعظمی از جامعه ما و برخی از رسانه های ما کوشش میکنن تا در واقع با حتی یک سلسله آموزش هایی جامعه رو متقاعد بکنن و آگاه بکنن به استفاده صحیح از واژه ها و حتی به کار بردن واژه هایی که دارای ریشه های عمیق‌تری در زبان و فرهنگ ماست.
دقیقا.
و خوب این اتفاق خوبی هست که حالا جامعه ما در این زمینه حساسیت به خرج داده و
امیدوارم تسلیم نشن اونایی که حساس
بر حالا خوبه. حالا خب موضوع خود همین برنامه هم در واقع بیانگر این دغدغه است.
آخه شرشی آخه آدم گاهی خسته میشه واقعا. من خودم یک صفحه رو دیدم و باهاش آشنا شده بودم، نوشته بود درست نویسی و میرفت عکس میگرفت از نوشته های صفحه های دیگه، میومد توی صفحه خودش منتشر میکرد و میگفت اینجاهاشو غلط نوشته، اینجاهاشو غلط، و خودش پر از غلط بود و پر از اشتباه بود، یعنی شاید غلط املایی رو گرفته بود اما اون دستور کاربردی زبان پارسی رو انگار نمیدانست. میخوام ببینم واقعا کسایی هستن که دلسوز باشن اما خسته باشن واقعا و نتونن بیان وارد این میدان بشن و واقعا یک جنگی است دیگه انگار.
ببین آیه توانگری اتفاقی افتاده در واقع، حالا اون اتفاق شاید از پایین به بالا از کف جامعه اتفاق نیفتاده الان با فضای مجازی و با توجه به اینکه ما اعضای فرهیخته نداریم که علاقه‌مند به تولید محتوا در فضای مجازی باشن که البته برای اون هم میشه تدابیری اندیش